این پادکست پرونده ویژه از دیدار نیوزه، اپیزود شماره 5، اکبر هاشمی رفسنجانی. پیش از اذان بیدار شدم و دیگر نخوابیدم. تا ساعت 9 صبح به مطالعه، صبحانه و ملاقات با بستگان و سوالاتشان گذشت. با آقای قاسم سلیمانی، فرماندهی لشکر سارالله در مورد تحکیم امنیت و با آقای مرتضی بانک، استاندار کرمان درباره مسائل عمرانی استان صحبت شد. این بخشی از خاطرات سال 1374 آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. حالا در شرایطی به سومین سالگرد در گذشته او میرسیم که همه چیز متأثر از شهادت یکی دیگر از چهره‌های ماندگار استان کرمان و ایران، یعنی سپهبد قاسم سلیمانی است. امثال قاسم سلیمانی و هاشمی رفسنجانی تاریخ سازان عصر ما بودند، اگرچه آگندگان هاشمی رفسنجانی را به عنوان یکی از تاریخ نگاران عصر خود نیز به یاد خواهد آورد. نوزده دی شب سال مرگ امیر کبیره و همینطور سال روز قیام مردم قم علیه حکومت شاهه. اما طی 3 سال گذشته بیش از هر چیز یادآور مرگ ناگهانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظامه. و ما قصد داریم به همین مناسبت تو این شماره از پادکست پرونده ویژه نگاهی بندازیم به زندگی سیاسی او. برای همین گفتگوهایی با محمد هاشمی رفسنجانی، برادر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران و جواد منصوری اولین فرمانده سپاه به فرم امروزی داشتیم و همچنین سری زدیم به نظرات مسلم تحوری، هاتف سپهر و حامد سیاسی راد در رابطه با مرحوم هاشمی رفسنجانی. زندگی سیاسی هاشمی رفسنجانی رو میشه به بازه‌های مختلفی تقسیم کرد. هاشمی مبارز انقلابی، هاشمی دهه 60 تا اوایل دهه 70، هاشمی 74 تا 78، هاشمی پیش از 84، هاشمی 84 تا 88 و هاشمی 88 تا پایان. گروه‌ها و جریان‌های مختلف یا نسبت به برخی از این دوره‌ها یا همه اونها نقد دارند و هاشمی رو مرتجع یا تجدید نظر طلب می‌دونن و یا به دنبال تأیید تمام این دوره‌ها هستن. اما در یادداشت حامد سیاسی راد می‌خونیم که با تمام تفاوت‌ها و حتی تضادهایی که دوره‌های مختلف زیست سیاسی هاشمی رفسنجانی با هم داشت، عنصر عملگرایی یا به اصطلاح پراگماتیسم اون چیزی بود که همیشه با هاشمی همراه بود. اگر با معیارهای دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه امروزی به دنبال کارنامه سفید در دل دهه 60 بگردیم، آیا به جز مهندس مهدی بازرگان و اطرافیانش و یک کمی بعد هم آیت الله منتظری کارنامه‌ای درخشان پیدا می‌کنیم؟ پاسخ عملکرد آزادی خواهانه مهندس بازرگان در اون دوران هم شعار مرگ بر بازرگان پیر خرفت ایران بود. پس هاشمی رفسنجانی که یکی از ستونهای نظام برآمده از دل انقلاب بود هم مثل بخش بزرگی از فعالین دیگه حالا قابل نقده. اما اونچه که هاشمی رو از باقی مسئولین دهه 60 متمایز میکنه عملگراییشه. عملگرایی که مثلا در قضیه مکفارلین و با شکلگیری جریانی اعتدالی در اطراف هاشمی رفسنجانی میتونست در اوج امپریالیسم ستیزی جامعه روابط رو با امریکا حسنه کنه، ولی با لو رفتنش توسط افراطیون شرایط اونطور که مد نظر هاشمی بود پیش نرفت. شاید بشه دوران پایان جنگ رو با شرایط امروز، وضعیتی که باز هم سایه جنگ رو روی سر کشور کشیده، قیاس کرد. 31 سال پیش دنیا جنایت امریکا و اقدامش به زدن هواپیمای مسافربری ایران رو به نظاره نشسته بود، مثل امروز که جنایت دیگه‌ای از امریکا سر زده و دنیا به ترور سردار قاسم سلیمانی و همراهاش نگاه میکنه. روزهای سال 67 و بعد از جنایت پرواز شماره 655 ایران ایر هم همه در ایران از انتقام حرف می زدند و تنها یک سیاستمدار عملگرا به نام هاشمی رفسنجانی بود که مسیر دیگری رو انتخاب کرد و به جنگ خانمان سوز پایان داد. سالهای بعد از اون دورانی بود که یار دیرینش رو بر کرسی رهبری حکومت میدید و خودش به عنوان رئیس جمهور سعی داشت تا اقتصاد آزاد رو جایگزین اقتصاد کمونیستی دوران جنگ بکنه. عمل کردی که نتیجه شعار اکبر شاه بود. نیروهای حزب اللهی از همین دوران با هاشمی زاویه پیدا کردن. جواد منصوری یکی از منتقدان هاشمی بعد از پایان جنگ، از کسانی که با هاشمی به مسئله خورده بودند ولی سعی می‌کردند اون رو به عنوان نفر دوم نظام خیلی نکوبن. هاشمی هم با اونها با اعتدال رفتار می‌کرد. جاهایی به اونها آزادی عمل کامل می‌داد و وقتایی هم ازشون انتقاد می‌کرد. بروید یقه‌هایتان را بشویید. این انتقاد هاشمی رفسنجانی از حزب اللهیایی بود که در اوایل دهه 70 میدان دار سیاست خیابونی بودند. جواد منصوری هاشمی بعد از جنگ رو لیبرال و نئولیبرال میدونه و در رابطه باهاش میگه
یکی از دلایلی که آقای هاشمی در دوره ریاست جمهوریش با آقای خامنه‌ای زاویه پیدا میکنه و به این دلیل کمک میکنه به انتخاب آقای خاتمی، اینه که آقای هاشمی یه تمایلی به سمت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم یا به صورت خیلی ساده تر یه تمایلی به غرب پیدا میکنه. آقای هاشمی بعد از جنگ یه مقدار اوریان، یه مقدار علنی، یه مقدار واضح تمایل به غرب رو هم نشون میده و هم عمل
میکنه. تأسیس کارگزاران سازندگی، حزبی که با موافقت هاشمی رفسنجانی و توسط 16 عضو کابینش تشکیل شد، باز هم رفتاری عملگرایانه بود از طرف هاشمی رفسنجانی. او کارگزاران رو ابزاری برای سیاست ورزی در دوره بعد از ریاست جمهوریش میدید. کارگزاران شکل گرفت و در واقعه دوم خرداد 1376 نقشی اساسی بازی کرد. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، نسبت کارگزاران و دولت آقای خاتمی رو بی‌شباهت به نسبت اصلاح طلب‌ها و دولت آقای روحانی نمیدونه.
درست مثل همین الان ما الان دولت آقای روحانی رو در واقع مجموعه اصلاح طلب‌ها یا حالا به صورت خاص کارگزاران اینا حمایت کردن اومده روی کار، ولی الان انتقادات اساسی هم به عمل کرده ایشون در سطح کلان داریم، هم به جزئیات هم به کابینه. ولی حال چیکار کنیم؟ یعنی الان بیایم هر چی راجع بهشون مطرح بکنیم همش می‌نویسن که آقا شما خودتون این کاری کردید، داره می‌خواید که از زیر بارش فرار.
اصلاحات شکل گرفت ولی بدنه اصلاحات با مطالباتی بروز شده به جدیترین منتقدین هاشمی رفسنجانی تبدیل شدند. غلام حسین کرباسچی در رابطه با فعل و انفعالی که بین هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان به وجود اومد، مقصر اصلی رو شخص سید محمد خاتمی میدونه. اون در همین رابطه به دیدار نیوز گفت:
جناح چپ هم همینجور بود دیگه. جناح چپ هم هاشمی بسیار بهشون کمک کرد، هم به اشخاصشون هم به مجموعهشون هم همونطور که گفتید در جریان دوم خرداد به طوری که بخش زیادی از جناح راست که در واقع مسئله دار شدن با آقای هاشمی به خاطر حمایت هایی بود که ایشون میکرد. منطقه خب بعد بلافاصله مورد اون مهری ها قرار گرفتن که اونا زیر پرچم آقای خاتمی سینه میزدن و حق این بود که یک انسجامی وجود داشته باشه و اگر آقای خاتمی با کارهای اینا مخالف بود که به نظر من مخالف بود چون همیشه آقای خاتمی احترام آقای هاشمی رو حفظ میکرد، ولی باید آقای خاتمی جلوی این کارا رو میگرفت. شاید آقای خاتمی باید خود آقای خوینی ها هم درش این چیز رو میگذاشت، این اثر رو میگذاشت و بالاخره اگر اینجوری باشه که یعنی مجموعه جریان حالا چپ یا اصلاحات و اینا این کشاکش و این در واقع دوگانگی ها و این بی انسجامی ها و موقع هم درش وجود داشته.
آقاسی لقبی بود که مخالفین اصلاح طلب و دگراندیش هاشمی رفسنجانی وقتی که تو انتخابات مجلس ششم رأی سیوم تهران رو آورد بهش داده بودن. مسلم تحوری در یادداشتی که برای این پرونده نوشته به روزهای قبل از انتخابات مجلس ششم و مخالفت اصلاح طلب ها با هاشمی پرداخته. تحوری یادداشتش رو با جملاتی که عبدالکریم سروش پیش از انتخابات مجلس ششم درباره هاشمی گفته شروع کرده. کسی که قدرت خود را از طریق غیر دموکراتیک به دست آورده، ورود او به مسابقه تشویش ایجاد می کند. لذا بهتر است چنین کسی از حق خود استفاده نکند و به دموکراتیک بودن مسابقه لطمه نزند. عباس عبدی، محسن آرمین، رجب علی مزروعی، بهزاد نبوی و سعید حجاریان در هفته های منتهی به انتخابات مجلس ششم در نشریاتی مثل صبح امروز، نشاط، عصر آزادگان، مشارکت و هفته نامه آبان گرای توپخونه رو روی هاشمی متمرکز کردند تا با تخریب همه جانبه شخصیت و کارنامه هاشمی شانس حضورش در مجلس رو به حداقل برسونن. در چنین شرایطی بود که هاشمی در انتخابات حاضر شد. در جوی که بعد از خرداد 76 ایجاد شده بود، شاید کمتر کسی روی اعتبار و وجهه خود اینطور قمار می‌کرد، اما هاشمی رفسنجانی اعتقاد خودش به انتخابات رو نشون داد، کما اینکه در سالهای بعد هم چنین کرد. انتخابات برگزار شد و هاشمی رفسنجانی سیوم شد و مخالفینش با انتخاب لقب آقاسی برای اون قصد تخریبش رو داشتن. سید مصطفی موسوی لاری، پسر وزیر کشور دولت اصلاحات، در رابطه با انتخابات مجلس ششم خاطره ای رو تعریف میکنه. خاطرم هست به دفتر ابوی وارد شدم و متوجه شدم آخرین لیست تهران را در دست دارند. به سرعت خودم را به ایشان رساندم و به لیست نگاه کردم. آقای تاجزاده که با حالتی عصبی در حال قدم زدن در اتاق بود، ناگهان برگشت و به من گفت تو نگاه نکن. ابوی ناخودآگاه با این حرف لیست را از چشم من دور کرد. خندم گرفت و متعجب نگاه کردم. آقای تاجزاده گفت اول از همه به انتهای لیست نگاه کردی، میخواستی ببینی آقای هاشمی کجاست. در آن مقطع زمانی ایشان نفر 31 شده بودند و آقای تاجزاده و وزیر کشور بسیار نگران بودند. در نهایت آقای هاشمی نفر 30 تهران شدند و بعد با ابطال بخشی از آرا ایشان به نفر 20 صعود کردند و سپس از حضور در مجلس انصراف دادند. محسن هاشمی، پسر ارشد آیت الله هاشمی، اما معتقده که در انتخابات مجلس ششم علیه پدرش تقلب رخ داده بود و میگه که کتاب الانصراف رو پدرش در رابطه با همین تقلب و دلایل انصرافش از مجلس نوشته. البته محمد رضا باهنر که در اون زمان همطیفی اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب میشد، دلیل انصراف هاشمی رو به دلیل عدم امکان حضورش در جایگاه ریاست مجلس میدونه. هرچند محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، نگاه متفاوتی با محمد رضا باهنر داره و معتقده برای او هم میشه تو تخریب هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات مجلس ششم نقشی دید.
اما آقای باهنر که شما اینجا اسمشون آوردین، من مایل نبودم اسم افراد بیاد. ایشون یه جمله‌ای دارن که همون زمان تیتر بسیاری از روزنامه‌ها شد و اون جمله این بود که راه ریاست جمهوری از مجلس می‌گذرد.
غلام حسین کرباشی اما دلیل انصراف هاشمی رفسنجانی رو اصلاح طلبانه تر از این حرفا قلمداد می‌کنه. اون معتقده که حضور هاشمی رفسنجانی در مجلس ششم میتونست شکافی بین اون و جریان چپ ایجاد کنه که از نظر هاشمی این شکاف با اصلاح طلب‌ها و چپ‌ها مطلوب نبود، پس عطای حضورش رو به لغاش بخشید.
آقای هاشمی اگه تو مجلس ششم میموند بایستی که یا با جناح چپ درگیر میشد که عقیده نداشت که درگیر بشه با این جناح، و بعدم خب اونجا یه اکثریتی بودن که بالاخره معلوم بود دیگه تحت اون فضای دوی خرداد اینا رأی آورده بودن و خواستن همین حرفا رو، یا باید با اونا همصدا میشد که قبول نداشت اون مقابله با در واقع نظامی.
عالی جناب سرخپوش، ما همه گنجی شدیم. 18 تیر 1380 و در سالگرد واقعی کوی دانشگاه بود که دانشجویان این شعار رو سر می دادن. تو شرایطی که اکبر گنجی به خاطر اونچه در کنفرانس معروف برلین رخ داد محاکمه می شد. اکبر گنجی یکی از اصلی ترین منتقدین هاشمی رفسنجانی در سالهای دولت اصلاحات بود. کسی که با نوشتن کتاب عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری قتل‌های زنجیره‌ای رو به گردن هاشمی رفسنجانی انداخت. کتاب با استقبال فوق‌العاده‌ای مواجه شد، به شکلی که در کمتر از دو سال 155,000 نسخه از این کتاب در کل کشور توزیع شد و به چاپ 27 رسید. گنجی معتقده که هدف از نگارش این کتاب از آسمان به زمین آوردن هاشمی بوده. این کتاب از دل مقاله بیرون اومد که گنجی اون رو در روزنامه صبح امروز به سردبیری سعید حجاریان منتشر کرده بود. گنجی در این کتاب می نویسه: در دوران 8 سالگی صدارت آقای هاشمی حدود 80 تن به وسیله محفل‌های اطلاعاتی و به علل سیاسی به قتل رسیدند که معروف‌ترین آنها قتل سعیدی سیرجانی، مهندس برازنده، میر علایی، تفضلی و غیره بودند. از طرف دیگر حادثه رو بودن فرج سرکویی و به در انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در همان دوره روی داد. بازداشت 23 تن از نیروهای ملی مذهبی، مهندس علی صالح آبادی، مهندس ابراهیم زاده، مهندس عباس عبدی و غیره در تمیزترین دوره وزارت اطلاعات روی داد. هاتف سپهر در گزارشی که برای پرونده ویژه دیدار نیوز نوشته به این کتاب و نقش اکبر گنجی در تخریب اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته، ولی جواد منصوری به شکل دیگه‌ای به قضیه نگاه میکنه. منصوری از دل تخریب هاشمی در اون دوران به دنبال جریان نفوذ میگرده و معتقده که گنجی، سروش و حتی سید محمد خاتمی همه از خارج و از غرب پول میگرفتن.
این هم هنوز اونطور که باید شدش کار نشده با جریان نفوذ در این حال دوران چه کار کرده، یعنی چه کسانی بودن که به اصطلاح البته از سال 64 جریانی به وجود اومد که اون داستانه از کنم که مجموعه جدیدی به وجود اومدند و جریانات سروش و کیان فرهنگی و امکنم خط تفاوت ریگه را شروع کردن، اونا توی این قضیه خیلی نقش داشتن. و اینکه این خط رو چقدر واقعا به خارجی مربوط میشه، به خارج مربوط میشه، من هنوز سندی و مدرکی ندیدم، ولی از لحاظ تحلیلی مطمئنم که بدون ارتباط نمیتونه باشه. یعنی مثلا ما قضیه اکبر گنجی رو به نظرم یه آدم معمولی نباید ببینیم. من نمیتونم یه آدم معمولی ببینمش. و دیگران فرق میکنه، حتی سروش اینا به هر حال هدایت شده بود.
انتخابات 1384، هاشمی رفسنجانی باز هم خودش رو در معرض رأی مردم قرار داد. اون اصولاً بیشتر از هر فرد دیگه‌ای در نظام خودش رو در معرض رأی قرار داده. هاشمی رفسنجانی با نوعی گفتمان اصلاح طلبانه وارد عرصه انتخابات شد و هنوز هم مناقشه بر سر اینکه بین معین، کروبی و هاشمی رفسنجانی کدوم دو نفر باید به نفع نفر سوم کنار می‌کشیدن و اصولاً مهرعلی‌زاده این وسط چه می‌کرد برقراره. انتخابات با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم رفت و شاید این نقطه اولین پیوند ارگانیک و رسمی اصلاح طلبان با هاشمی رفسنجانی بود. البته جواد منصوری معتقده که ارتباط اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی مربوط به سال 1374 و زمانیه که حزب کارگزاران تشکیل شد. در واقع اون معتقده که اصلاح طلبا با چراغ سبز غرب به یک غربگرا به اسم هاشمی رفسنجانی تکیه کردن.
غرب روی آقای هاشمی به عنوان یه نیرویی که میتونه در حاکمیت روش حساب بکنه تکیه کردش. ولذا در دوره آقای خاتمی هم این گرار رو به خاتمی دادن که باید توجه بیشتر به هاشمی باشه نه به خامنه‌ای. و خاتمی هم دقیقا این عمل رو کرد. پایه‌گذار جریان کارگزاران و فاصله گرفتن از خط رهبری اینا در 74 اتفاق بود. در 76 ایشون اونا رو کمک کرد و اونا هم استقبال کردن در این کمک.
به هر ترتیب اصلاح طلبان پشت هاشمی رفسنجانی ایستادند، ولی بدنه اجتماعی اونطور که انتظار می‌رفت پای صندوق‌های رأی نیومدند. تحریم انتخابات دور دوم شورای شهر تهران که شاید آزادترین انتخابات جمهوری اسلامی بود، تلنگری بود به نیروهای دموکراسی خواه تا بدونن که انتخابات سختی در پیش دارن، اما عملکرد مجموعه نیروها به گونه‌ای نبود که بتونه جلوی احمدی نژاد رو بگیره. عملکرد 4 سالگی احمدی نژاد باعث شد تا هاشمی رفسنجانی و جریان اصلاحات بیش از هر زمانی به هم نزدیک بشن. جواد منصوری در رابطه با نزدیک هم شدن هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلب‌ها در این بازه زمانی میگه
وجود احمدی نژاد باعث انسجام تمام جریان‌های معارض با رهبری، معارض با انقلاب، معارض با اسلامیت نظام، اینا همه رو هم جمع کرد. از طیف جبهه ملی گرفته تعمانده هاشون رو چیز دیگه نمونده بودن تا بیا مثلا طیف های غربگراه و همه دور هاشون جمع شد.
سال 1388 از راه رسید. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سمت منتقدین پا به عرصه گذاشتند و حالا از رادیکال ترین گروه های جریان دموکراسی خواهی مثل دفتر تحکیم وحدت تا هاشمی رفسنجانی و حتی رقیب دو خردادی اصلاحات یعنی علی اکبر ناطق نوری پشت این دو ایستادند. وقایع ما به شکل بهت‌آوری متفاوت از هر چه طی 30 سال بعد از انقلاب دیده بودیم پیش رفت. اونهایی که سالها با عناوینی مثل اکبرشاه، آقاسی و عالی جناب سرخپوش از هاشمی رفسنجانی یاد می‌کردن، حالا در صف نماز جمعه 26 تیر ماه 1388 فریاد می‌زدند هاشمی سکوت کنی خائنی. آیت الله هم از پشت تریبون نماز جمعه سخنانش رو با این جمله شروع کرد: بخش بزرگی از مردم در نتیجه انتخابات تردید دارند و ما باید این تردیدها را از بین ببریم. برداشت بدنه جریان اصلاحات از هاشمی رفسنجانی بعد از 88 یک هاشمی رفسنجانی دموکرات و آزادی خواهه. به نظر میرسه که چرخش هاشمی به سمت جریان‌های اصلاح طلب و دموکرات در سال 1388 تکمیل شد. غلام حسین کرباسچی اما نظر دیگه‌ای داره. اون به دیدار نیوز میگه که هاشمی 88 همون هاشمی همیشگی بود.
اون چه که بعد از 88 من به هیچ وجه این تعبیر رو ندارم که آقای هاشمی برگشت به سمت مثلا جناح چپ. شما باید ببینید اون مقطع 88 اون طرف قضیه چه افراط و چه تندروی هایی رو داشت که برای ایجاد یک تعادل، یعنی اون خطبه معروفی که آقای هاشمی داشت در واقع یک خطبه خیرخواهانه بود که بتونه در واقع تندروی های دو طرف رو توی اون طرف آقای احمدی نژاد اومد همه رو خس و خاشاک خوند و خواست نمیدونم اون برخوردا و اینا رو بکنه، خب این طرف هم کف خیابون و این شعارها و این آقای هاشمی میخواست این وسط یک تعادلی رو در واقع ایجاد بکنه. خب بله، جناح چپی که در واقع مونده از اونجایی تو انتخابات و موندم از طرف جریان حکومت و اینها شده بود، جایگاهی که میتونست بیاد اینه که حالا بیاد توی نماز جمعه و اینها بالاخره بازم با محوریت آقای هاشمی بتونه خودش رو احیا بکنه. آقای هاشمی همون که بود بود. شما اون واقع چون که آقای خاتمی که دیگه نبود در رأس کار، در حاکمیت کسی دیگه ای نبود که شما بیاد به یه نوعی به قول معروفش پناه ببرید، به آقای هاشمی پناه برید.
تا قبل از سال 88 اکبر هاشمی رفسنجانی در میان جامعه با اسم رفسنجانی خطاب می شد و عمل کرده اون در سال 88 تونست برند اونو هم تغییر بده. از اون سال تا حالا جامعه از اون با نام هاشمی یاد می کنه. هاشمی بعد از 88 برای جامعه با هاشمی قبل از اون فرق می کرد. سال 1392 از راه رسید. مخالفین که میدونستن اگر هاشمی رفسنجانی وارد عرصه انتخابات بشه دیگه نمیتونن جلوش بیستن، هزینه رد صلاحیتش رو به جون خریدن. اون اما با کارت حسن روحانی بازی میکرد. حسن روحانی با حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد و دور اول اون با دستاوردهای زیادی همراه بود. هاشمی رفسنجانی که طی سالهای ریاست روحانی بر دولت 11 مدام از تریبونهای رسمی برای بلند کردن صدای مردم و بخش بی صدای جامعه استفاده می کرد، در سال 1394 هم تونست لیستی پیروز در انتخابات مجلس خبرگان بده و در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم با حمایت از لیست امید اصلاح طلبان پیروزی دیگه‌ای رو به دست بیاره. نوزدهم دی ماه سال بعد از اون، اما اون شب عجیب فرا رسید. خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی همه رو مبهوت کرد. افکار عمومی برای مرگ آیت الله در سن 82 سالگی آمادگی نداشت، چون فکر میکرد اون هنوز پروژه های سیاسی ناتمومی داره. مردم با برگزاری یک مراسم تشییع با شکوه برای اون از هاشمی رفسنجانی دموکراسی خواه تقدیر کردند. بعد از درگذشت آیت الله، گمان همه این بود که روحانی جانشین خوبی برای هاشمی رفسنجانیه، ولی در عمل شرایط به شکل دیگه‌ای پیش رفت. حالا شرایط برای دولت، جریان اصلاحات و کلیت نظام سخت‌تر از هر زمان دیگه‌ایه. شرایطی که اگر هاشمی رفسنجانی بود، شاید اینطور درگیرش نمی‌شدیم. کرباسچی در رابطه با اینکه اگر هاشمی بود امروز چه می‌شد، به دیدار نیوز گفت:
اون که رفتار آقای هاشمی بود همیشه تو بحران‌ها و اینها یک خیرخواهی داشت و یک در واقع توصیه‌هایی داشت که معمولاً از بحران‌ها کاهش می‌داد، بحران‌ها رو، یعنی از شدت بحران‌ها جلوگیری می‌کرد.
بنیانگذار انقلاب اسلامی در وصف هاشمی گفته بود: هاشمی زنده است چون نهضت زنده است. حالا هاشمی با زندگی وداع کرده و سالهای پس از هاشمی به سالهای بسیار سخت برای مجموعه نظام برآمده از انقلاب اسلامی تبدیل شده. ما تو این پادکست سعی کردیم تا نگاهی اجمالی به زندگی سیاسی کسی داشته باشیم که اگرچه کارنامش بی نوسان نبود، ولی هیچ کس نیست که نقش تعیین کننده اون رو در همه سالهایی که از انقلاب گذشته نفی بکنه. این شماره پادکست پروندگی ویژه با همکاری این افراد تهیه و تولید شد: مسئول پرونده مسلم تحوری، گوینده سید امیر حسین طاهری، نویسنده سید حامد سیاسی راد و تهیه کننده سبحان محمدیان. این شماره و شماره های قبلی پادکست پروندگی ویژه از طریق وبسایت و همینطور شبکه های اجتماعی دیدار نیوز در دسترس شماست.